أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. بحث ما در توجیه اختیار محصلش این شد که وجدان ما حکایت می کند از این که در اختیار چهار امر اتفاق می افته. و این غیر از اون بحثی است که گفته میشه وجدان ما شاهد اختیاره. اینکه اصل اختیار ما به شهادت وجدان یک امره، و اینکه حقیقتی که در خارج به عنوان اختیار و انتخاب اتفاق میفته و فعل به واسطه اختیار اتفاق میفته، شهادت وجدان به این امر دیگریه. گفتیم وجدان شاهد اینه که چهار امر اتفاق میفته که بدون تحقق این امور اربعه تحقق فعل ممکن نیست. عبارت بودن از قدرت و توان و عدم مانع و عزم و اراده، که عزم و اراده یک شیئه، به زمیمه دایی که تأثیر این دایی ولو در تحقق عزم حتمی است، ولیکن حتم اعم از جبر و مستلزم جبر نیست. دلم میخواد عزیزان این رو دقت کنن، یعنی با یک سطحی نگری تلقی نکنند که دیدم برخی از اشکالات تلفنی زنگ زدن و مطرح میکردن، حاکی از این بود که اون مطلب به دقت دریافت نشده و گفتن این عبارتون اخرای از جبره. این اصلا نمیتونه جبر باشه. ما گفتیم نهایت اینه که ما نتونستیم اختیار رو توجیه کنیم، نه اینکه سر از جبر در آوردیم. فرض اینه که تأثیر دایی در تحقق اراده حتمی است، اما در تحقق اراده و اختیار حتمی است، نه در تحقق شی با قطع نظر از اراده. ما وقتی که میخوایم علیت رو لحاظ بکنیم، گویا خصوصیت معلول رو نادیده میگیریم، از توش جبر در میاد. اگر بناس علت رو در نظر بگیریم، معلول رو هم باید خصوصیتش رو در نظر بگیریم. علت علت اون معلوله و فرض ما اون معلول عبارت است از اختیار و معنا ندارد اون چه عبارت است از اختیار ماهیتش مبدل بشه به لا اختیار. و بناست دایی هرچه هست مؤثر در وقوع اختیاره. پس بنابراین این دایی منشأ این می شود که حتما در ظرف وجود این دایی انسان به اختیار خودش اقدام بر امری بکنه. فرق است بین این که حتما این شیء واقع می شود و غیر این شیء واقع نمی شود، و بین این که غیر این شیء اضطراراً واقع می شود یا جبران واقع می شود. فرق عام و خاص. ما تعبیری که اینجا بر این جهت آوردیم گفتیم که تأثیر الداعی فی انقداح الارادت والعزم به نحو الحتم، به معنا ولا به معنا، به معنا انه لا یقع الا الاراده والاختیار للفعل المتقوم، این اراده و اختیار به تمکن من ترک الفعل والاراده، لا انه، معنای حتم این نیست که یعجز عن ترک الایقاع، حتمیت به معنای عجز از ترک ایقاع نیست، حتی یکون الفاعل مضطرا لا یتمکن من الترک. ما گفتیم اگر بخوایم یک تنظیری برای تأثیر دائی در حتم بدون استلزام جبر بخوایم بکنیم، تنظیر به خود اراده می کنیم در تأثیرش نسبت به وقوع فعل. اصلا اراده علت الفعله، اراده یعنی اینو انجام بدم در عینی که می توانم انجام ندهم، انجام می دهم در عینی که می توانم انجام ندهم، این معنا نداره منشأ این بشه که فعل اضطراراً واقع بشه، ولی تأثیر این اراده در وقوع فعل حتمی است. یعنی اگر اراده محقق شد لا محاله باید مراد باشه اونجایی که قدرت هست، نیرو هست، مانع نیست، اگر اراده محقق شد در باری تعالی که جای خود در مخلوق خدا هم اون اراده‌ای که عبارت از ایجاد و محقق فعله، اراده اگر شد به دنبالش تحقق مراده، ولذا گفته میشه اصلا ایجاد عین وجوده، تغایرش به اعتباره، فعل عین ایجاد الفعله به حیث انتصابش به علت ایجاده، به حیث ذاتش وجود اون فعله. چطور تأثیر اراده در تحقق فعل در عینی که به نحو حتمه، با اراده تخلف مراد ممکن نیست. ممکن نیست یعنی چه؟ یعنی تمکن از ترک وقوع فعل نداره؟ این نه، ممکن نیست به این معنی که حتما واقع می شود با اراده، اما حتما واقع می شود در عین تمکن از عدم ایقاع واقع می شود. این معنای تأثیر اراده در فعل و مراد، تأثیر غیر جبری در عینی که تأثیرش حتمی است. در قضیه تأثیر دائی هم در تحقق اراده بشر، دائی منشأ وقوع اراده است، حتما با وجود این دائی طرف اراده می کند، منتها اراده می کند یعنی حتما اراده می کند یعنی جبران اراده می کند؟ نه، حتما اراده می کند یعنی حتما این به دنبال وقوع اون دائی این شی به اختیار از شخص فاعل و مرید این اراده محقق می شود، یعنی در عینی که می تواند اراده نکند. ولذا عرض ما این بود که نباید بین حتمیت و بین اضطرار و ضرورت به معنای اضطرار خلط کرد. و به دوائی که در موارد افعالی که حتماً با اون دوائی اشخاص پی انجام کار میرن، بعضی از مثالهاش هم عرض کردیم. دوائی مختلفن در باعثیت، بعضی از دوائی به گونه‌ایه که منشأ تحریک در برخی از شرایط، بعضی از دوائی منشأ تحریک در شرایطی دیگر. یعنی انسان یه وقت دائی داره واجبی انجام بده، خواب آلودم باشه میره انجام میده، ولی اگر عمل مستحبیه، هر وقت نعشه بود میره انجام میده، خواب آلود باشه انجام نمیده، هر وقت کیفور بود به اصطلاح میره اون عملو انجام میده، اگر خسته بود و خواب آلود بود انجام نمیده. وجدان ما شاهد این جهته. شما نماز صبح رو با هر زحمتی هم هست میخوانید، با سختی، اما اگر به شما یه مبلغ بالایی هم بدن در اون ساعت نماز صبح که مثلا یه کار مستحبی رو انجام بدید، حاضر نیستید انجام بدید، چون دائیه برای انجام عمل غیر واجب از قبیل صلات در حدی نیست که محرک باشه برای انجام اون به هر قیمتی و تحمل هر سختی. وجدان ما حاکی از این جهت. اینی هم که من حالا اشکالاتی رو که اگه مطرح شده خواهم گوش داد، اینی که دیروز عرض کردیم که وجود انسان این رابطه به خداست و دیگه توهم تفویض با این مطلب نباید بشه، ولو تفویض امر باطلی قطعا، اما خیال نشه که با این نحوه از توجیه اختیار ما سر از تفویض در آوردیم. اینی هم که عرض کردیم وجود انسان، نه وجود انسان، وجود هر معلولی این تعلق به علتشه. یعنی چه؟ یعنی برای معلول یه وجودی فرض نمیشه جدای از ایجاد که اون وجود نیازمند به علت باشه، یعنی در استمرارش. که انه تلقی از حرف من این شده بود که ما اگر میگیم وجود این ربطه، یعنی معناش اینه که این وجودی رو که شما دارید فرض میکنید این حالت برای علته. نه، منظور این نیست که وجود معلول حالت برای علته، وجود معلول غیر از وجود علته، اما این وجود غیر از اون وجود عبارت اخرای از ایجاده، نه این که اون توهمی رو که با این داریم دفع میکنیم اینه که فرض نکنید معلول مثل انسان یه وجود محققی دارد که اون وجود محقق نیازمند به خداست، بلکه همون تحقق وجودش هم نیازمند به خداست. چون اگر بگید وجود محققی دارد، وجود محقق نیازمند به خداست، یعنی استمرار وجود محقق نیازمند به خداست. این میدونید سر از کجا در میاره؟ این عین شرکه. این معناش اینه که انسان در حدوثش نیاز به علت نداره، در بقایش نیاز به علت داره، عکس اون توهمی که در اون طرف دیگر میشد که معلول در بقایش نیاز به علت نداره، این از اون زشت‌تره. اون تفویض بود که اون شرک بود، اما این شرکش از اون بالاتره، چون در تفویض گفته میشد که دیگه انسان مستقل از خدا بشود اما بعد از آنی که خدا او را خلق کند، یعنی شرکش یه مقداری خفیفتر بود. اول برای خدا این حق و قرار داده بود که ایجاد نکنه این موجود رو، ولی وقتی که محقق کرد و ایجاد کرد دیگه از دست خدا در میره. غلت ایدیهم، برای همین بود دیگه گفتن که ید الله مغلوله، یعنی بعد از آنی که خدا ایجاد کرد دستش بسته است. اما اینی که بگه معلول و ممکن نیازمند به علته، یعنی یه وجود محققی رو فرض میکنه و میگه این وجود محقق بعد از آنی که تحققش مفروض شد، حالا از این به بعد نیاز به علت داره، یعنی در بقا و استمرار. در حالی که همین وجودی که میگید در بقا نیاز به علت داره، همین وجود اولیش هم نیاز به علت داره. ولذا اینی که میگیم وجود معلول عین الربط، معناش اینه که وجود عین ایجاد، وجود غیر از ایجاد چیزی نیست. یعنی اینطور نیست که یه وجودی باشه با قطع نظر از ایجاد بعد از اون ایجادی بخواد محقق بشه، بلکه وجود همان ایجاده به نظره به مبدعش و اون وجود خود اون ماهیت به نظره منقطع از علتش. ولذا این تعبیری که گفته میشه وجودات ممکنات عین ربطه و عین تعلقه، ازش برداشت نشه که معناش اینه که اینا پس بنابراین از حالات علت محسوب میشه، پس بنابراین یک نوعی شرف براش بخواد پیدا بشه. نه، این عین فقر و نیازشه که این وجود حدوثش هم منوط به علته. ولذا این که گفته میشه وجود عین ربطه، معناش اینه که حدوث هم نیاز به علت دارد، نه فقط بقا. این عرض ما. حالا فرمودید که بعضی از اشکالاتی که مطرح شده من گوش میدم. بفرمایید.
چند تا از اشکالات نمرندیش این بود که شما مشکل تسلسل رو چطوری حل کردید؟ بالاخره اراده که امر ممکن نیست، انسان هم امر ممکن نیست. شما اراده رو متقابل به نفس انسان کردید، گفتید نفس انسان علته و علاوه یه حالا داری، اینا همه شون ممکن هم باید اینا برگردن به یک چیز که احتیاج نداشته باشه. شما الان مشکل تسلسل رو باید میتونید چطوری حل کنید؟
خب ما مشکل تسلسلی ما نداشتیم، برای اینکه به دایی قضیه رو ختم کردیم، گفتیم که دایی که منشأ اراده است، دایی رو خدا ایجاد میکنه، اما تأثیر این دایی در تحقق اراده به نحو جبر نیست. این که مشکل تسلسل رو حل کردیم، منتها شما بر بگردید بگید که خب با این جبر ایجاد شد، با انقطاع سلسله به تصویر دایی در تأثیر در تحقق اراده، بگید پس بنابراین اراده دیگه چه کار است؟ طرف مکتوف الایدی است در مقابل اون دایی. گفتیم تأثیر اون دایی هر گونه باشد باید در معلول خودش باشه و معلول دایی بنا شد اختیاره، معلول دایی اضطرار نبود. ولذا ما با این مشکل و جبر رو بخواستیم حل بکنیم، و الا مشکل تسلسل که پر واضحه حل شد. اونم الکلام، خدا هم اختیار او به اینه، اختیار او، او علم او دایی اوست برای اراده او، علم او دایی او، حکمت او، علم او. ولذا ما با این بیان مشکل جبر در خدا رو هم جواب دادیم، شبهه اون جهت رو گفتیم. کسی اگر در اراده توهم بکنه که مستلزم جبر اختیار ممکن نیست، باید اختیار در خدا رو هم انکار بکنه، و تعالی الله عن ذلک. چون اگر شما میگید که اختیار باید منتهی به یک قدیمی، به یک امر سابقی بشه، تسلسل پیش میاد، خب اراده خدا هم باید، اراده به حسب نصوص ما حادثه، در روایات تصریح داره ثم اراد، حالا منتها اراده خدا به رویه و تفکر و اینا نیست. خب این اراده خدا حادث شده، منشأش چیه؟ اگر بگید منشأش خود ذات خداست، لازمش قدم اراده است. و ما مکرر عرض کردیم بعضی از اشیاء در ذاتش تحمل قدم رو نداره، جدای از دلیل اثباتی. حرکت قدم بردار نیست، چون درش تجدد مفروضه. اراده یعنی خواست بعد از نبود. خواست بعد از نبود که نمیشه قدیم باشه، این جمع بین متناقضه، اینه هم بوده هم نبوده. اراده خواست بعد از نبود حتما نبود سابقی درش فرض شده. پس بنابراین خدا هم اراده او، منشأ اراده او چیه؟ همین داعیه که ما داریم میگیم. در خدا داعی او بر خدا ایجاد جبر نمیکنه، علم او، حکمت او. در ما هم دوائی از قبیل علم و حکمت، اصلا به یک معنا عین اونهاست. طرف چون علم دارد به آمدر مهمان، حکمت او اقتضا میکنه تهیه وسائل پذیرایی رو اراده کند، اقدام کند، انجام دهد اختیارن. نه اینکه اقتضا بکنه که وقتی که علم به مهمان پیدا کرد، آمدن مهمان، دیگه ناخواسته و بدون اراده منبعث بشه برای انجام کار.
علم و حکمت چیز غیر از ذات خدا در نظر
میگیره؟
چیز غیر از ذات علم خدا؟
برای چی؟
علم خدا؟
علم خدا
برای اراده.
بله.
علم یعنی غیر از ذات خداست؟
نه، عین ذات خداست. اما فرض این علم خدا تعلق گرفته به چه چیز؟ تعلق گرفته به این که علم و حکمت تعلق گرفته به این که این شی در یک زمان خاصی اراده شود. همانطوری که علم ما تعلق میگیره که فردا مهمان میاد، الانی که این علمو دارم همین الان منبعث نمیشم. این علم منشأ میشه که فردا منبعث میشم برای پذیرایی. این حکمتی که الان در من وجود داره منشأ انبعاث فرداست، علم خدا هم بشه.
بیجان درک میکنه که یه وقتایی افعال انسان به هیچ انگیزه ای اینطوری بیان کرده. ما به بیجان که از طرف هم بپرسید تو چرا این کار رو کردی، هیچ انگیزه و دایی در انجام فعل نداشته. پس معلوم میشه اراده متقرنه به دایی نیست.
اگر این حرف درست باشه که گاهی وقتا بدون دایی کار انجام میدیم، بسیار خوب. یک امر، یک علت اینه، یه علت ناشناخته دیگه هم وجود بگید داره. ولی این که کسی بگه من ولو یک مورد بدون هیچ انگیزه‌ای، ولو انگیزه تلهی، چون که انگیزه‌ای که ما میگیم لازم نیست که داعی حکمی باشه، نه، تسبیحش رو همجوری داره میگردونه. بهش بگن انگیزت چیه؟ اگر این کارو نکنی چه اتفاقی میفته؟ هیچ. بیکاری، از بیکاری این کار رو داره انجام میده، تسبیح میگردونه. یعنی برای نوعی تلهی، برای نوعی سرگرمی. این البته اگر بنا بشه بدون هیچ انگیزه ای هم فرض شد تحقق، این منافات نداره. یعنی در حقیقت یک منشأ عبارت از داعیه، یه منشأ دیگه هم شما میگید وجود داره در فرضی که انگیزم نیست، اما حتما اونجا باید به یک منشأی بگید، چون این انسان فرض اینه وجودش و قدرتش و عدم مانع کافیه برای تحقق اون فعل بدون انگیزه نبود، چون یه ساعت قبلش همین بود ولی این فعل نبود. پس بنابراین معلوم شد تفاوتی ایجاد شد که این فعل الان محقق شد. یا قبلا مانعی بود مانع برطرف شد، یا قبلا مقتضی نبود. بالاخره یه تفاوتی باید بکنه، و الا چطور شد که قبلا تمام این شرایط الان موجود بود، معلول وجود نداشت ولی الان معلول پیدا شده؟ این هم عرض کردم، این که شیء مادامی که تحققش به نحوه حتمم نباشه قابل تحقق نیست، یعنی با سلام و صلوات نمیشه شیئی رو وجود بدون تحقق علت تامش اون رو محقق دید. بله.
یه چند نفر سوال کرده بودن در مورد که فرمان شما را اگر بپذیریم و اینکه دعایی به نحو حد مؤثر در اراده است و این دعایی رو هم فرمان خدا در نفس ایجاد کرده، با مسئله عدالت چطوری جمعش کنیم؟ چرا خدا در وجود این شخص دعایی مثلا گناه رو گذاشته و در اون شخص دعایی اطاعت رو؟
این هم عرض بکنم، این که خدا چرا در این شخص داعی گناه قرار داد در اون شخص داعی گناه قرار نداد، اتفاقا خدا در اونی هم که گناه نمی کنه داعی گناه رو می تونه قرار بده و در این حال از اون محقق نشه گناه، چون داعی رو فرض کنید در هر دو نفر یکسان ایجاد کرد، ولیکن اولی که داعی درش ایجاد شد این منشأ اقدامش شد، ولی سرنوشت اون اولی وقتی که برای دومی روشن شد دید که نتیجه اون کار و رفتن بر اساس اون دایی بلایی سر اون سابق آورد، با وجود که این دایی در حق این شخص وجود داشت، این دایی به سبب علم به عاقبت اون شخص مؤثر در وقوع دیگه نخواهد بود. همونی بود که مرحوم آخوند فرمود به تأمل و تروی الا ان بعض مبادی یکون غالبا بالاختیار به تأمل و تروی فی ما یترتب علیه من تبعت ال... نمیدونم چی بود تو کلام مرحوم آخوند. فرض اینه که منتها بناس بالاخره خود وقوع عاقبت سوء یکی از آثارش اینه که کسانی که دایی گناه دارن دیگه اقدام به گناه نمی کنن. وقت گفته میشه که خب چرا خدا اون گناهکار رو اول خلق کرد، این گناهکاره اینی که با اون عاقبت اون آقا مرتدع شد و بعد خلق کرد، حالا اگر به عکس میکرد همین میشد. شما میگفتید که چرا خدا این دومی رو اول خلق کرد؟ پس نگید که این دایی در دوم چرا در دومی قرار داده نشد. اینه که دیروز عرض کردیم این به خاطر عبرته، یعنی در حقیقت اولی رو خدا دایی رو در همه قرار داد، منتها عینیت پیدا کردن تأثیر دایی در شخص اول به انجام گناه و سوء عاقبت منشأ این شد که شخص دوم با این که اون دایی در حد اقتضا در او وجود داشت که او رو وادار به اختیار بکنه، اما مانع از اون دایی شکل گرفت و اون علم به سوء عاقبت قبلی
دایش
اما دایش تغییر کرد به واسطه چی؟ به واسطه علم به اون عاقبته.
خدا یه کاری
کرد
که این
داییش
بشه خوب بشه.
میدونم داییش بشه که خوب بشه، اما این دایی او رو مجبور به خوب شدن نمی کنه. ببینید بین جهات خلط نکنید. یه بحث
اشکال داریم که خلاف عدالته که در یکی این دایی قرار داده بشه در یکی این دایی قرار داده نشه. ما میگیم این دو نفره پس هست هم داره، خدا توی یکی دایی خوب بودن قرار داد.
ببینید خلاف عدالت به این معنا که ظلم، اصلا اگر خدا در هر دو دایی گناه قرار میداد و هر دو با گناه میکردن خدا ظلم کرده بود نستجیر و بالله، هر دو به اختیار گناه میکردن، ظلم نبود، چون که با ایجاد اون دایی خدا او رو مجبور نکرده. اصلا خدا یک انسان خلق کرد و در او دایی گناه هم قرار داد، او رو بعد به جهنم برد که چرا به اختیار گناه انجام دادی؟ میتونه برگرده به خدای تو خود دایی بر من قرار دادی. خدا برمیگرده میگه من دایی بر تو قرار دادم، جبرت که نکردم، مضطرت که نکردم. وقت شما میگید که چرا خدا این و اونو؟ خب فرض اینه که دیگه بناس این همون ترجیح متساوی اینه، تو هر کدوم قرار بده ظلم نکرده، اما چرا در اولی نه در دومی؟ به خاطر که فرقی نمی کرد، ترجیح بلا مرجح امتناعی نداره، ترجیح بلا مرجح ممتنعه، اما ترجیح بلا مرجح هیچ محذوری نداره. نه اجازه بدید، این که داعی سلمان رو در من قرار میدادی، کلام اینه که حالا که داعی سلمان رو بر تو قرار ندادم، تو رو مجبوره به گناه کردم.
نه ولی
بالاخره این اعتراض، حالا این اعتراض رو بی خود بکنه، یعنی معناش اینه که با این که تو حق داشتی که به اصطلاح من رو که مختار قرار دادی به من انعام نکنی، اما خدایا چرا در جلوی من یه مانعی از انجام این گناه ایجاد نکردی؟ خدا میگه من لازم نیست مانعی ایجاد بکنم، برای که تو رو قادر خلق کردم. بله خدا آقایی هم داره که به اصطلاح علاوه بر این که بر طرف قدرت بر انجام عمل خوب قرار داده، مانع از انجام عمل بد هم خیلی وقتا، ولی اونام رو حسابه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یه قدم یک شخص بره تا خدا دو قدم بیاد جلو و گناهان بیشتر رو از او دور بکنه. ولذا این که گفته میشه خدا مثلا چرا در او انگیزه ایجاد کرده در این انگیزه ایجاد نکرده، نه، خدا در همه انگیزه هم خوبی هم بدی در همه هم قرار داده به این معنا، منتها انگیزه های خوب در اشخاصی منشأ اقدام بر طاعت میشه، چون در عواقب انگیزه های بدی که در شروع وجود داره تأمل میکنن که میگن افرام یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم کانوا اشد منهم قوه، اونا رو ببینید، پس بر اساس اون انگیزه های بدی که اونا داشتن و در شما وجود داره، چون خدا شهوت و غضب رو در همه قرار داده، طرف مرتدع میشه.
فقط نفس رو عوض کردی، اگر به کسی بگم تو باید داوطلبانه چنین کار انجام بده، این که فرقی با جرح نکرد، کلمه داوطلبانه رو آوردن مشکل رو حل نمیکنه. شما هم دارید میگید این آقا به اختیار حتما این کار رو انجام
میده. بله بله، ما میگیم به اختیار حتما انجام میده. باید، اگر منظور از باید یعنی عدم تمکن از ترک، نه عدم تمکن از ترک نیست، اما اگر منظور از باید اینه که حتما این کار محقق میشه همون طوری که میزبان حتما پذیرایی میکنه بدون اینکه مجبور باشه، بله باید به این معنا درسته. اگر منظور از باید هم اینه که تشریعاً به او گفتن باید گناه کنی، اینم غلطه. اتفاقا در روایت داره که خداوند از اینها اراده حتم ندارد بلکه اراده اختیار دارد. من یه روایت رو گذاشتم، با انشاءالله ما این روایات مربوطه به اختیار رو و رد جبر رو هم در یک فصل مستقلی انشاءالله متعرض میشیم، اما امروز این یه روایتش رو بخونم تا ببینید چه زیبا همین مطلب رو گفته. خدا اراده دارد از گناهکار، اما چه چیز اراده دارد؟ اراده حتم ندارد، اما اراده اختیار دارد، یعنی خدا اراده کرده او اختیار کنه، نه اینکه اراده کرده حتم. ما گفتیم کنار کافی این روایت رو این گونه معنا کردیم، گفتیم الظاهر ان الحتم به معنی تکلیف، ارادت الحتم یعنی اراده انشائیه، همونی که در کلام مرحوم آخوند ازش تعبیر میشد به اراده انشائیه که غیر از اون اراده است. بذارید این تیکه از روایت رو براتون بخونم، داره که بله در روایت صالح نیلی، روایت تا علی ابن حکمش خوبه، روایت با چند سند، صفحه 162 از جلد 1 اصول کافی باب الاستطاعه روایت 3، که روایت سندش تا علی ابن حکم خوب، ان صالح نیلی، حالا یادم نیست وثاقت او، اما اینه مضمون روایت. بله، ان الله، ذیل روایتو میخونم، لم یجبر احدا علی معصیته ولا اراد ارادت حتم الکفر من احد، از هیچ کی حتی از کفار ارادت حتم نسبت به کفر نداره. گفتیم اراده حتم یعنی به معنای تشریع و اراده تشریعیه و طلب و تکلیف. ولیکن، خوب دقت کنید چقدر زیباست روایت، ولیکن حین کفر کان فی ارادت الله ان یکفر، در اراده خداست اینکه این آقا کافر بشه، نه اراده حتم یعنی تکلیف، نه بهش گفته کافر نشو، اما در اراده تکوینی او هست. حالا اراده تکوینی یعنی چی؟ ولیکن حین کفر کان فی ارادت الله ان یکفر و هم فی ارادت الله و فی علمه الا یصیر الى شیء من الخیر. علم خدا تعلق گرفته که اینا اصلا ایمان نمیارن، هیچ کار خوبی انجام نمیدن. خب پس گفت فی ارادت الله این که کافر بشن. راوی میگه قلتو اراد منهم ان یکفروا، شما که گفتید اراد الله ان یکفر، اراد منهم ان یکفروا، قال لیس هاکذا اقول ولکنی اقول علم انهم سیکفرون فاراد الکفر. خوب دقت کنید عبارت کلمه به کلمه، فاراد الکفر لعلمه فیهم. خب نه اینکه فقط علم، حالا خودش حضرت اینو بیان می‌فرماد به حسب این روایت، ولیست هی ارادت حتم انما هی ارادت اختیار، انما هی ارادت اختیار، یعنی درست اراد الله ان یکفر و علم الله انه یکفر، اما اراد ان یکفر باختیاره، نه اینکه اراد ان یکفر مصلوب الاختیار. همونی که تو ذهن ماها خیلی وقتا هی باز میاد میگه آخه اراده خدا تعلق گرفته این کافر بشه، یعنی چی اراده خدا تعلق گرفته این کافر بشه؟ اراده خدا تعلق گرفته که این آقا به اختیار، یعنی خدا فاعل مختار آفرید نه فاعل مجبور، و خدا میداند این آقا به اختیار خودش کافر میشود، پس اراده خدا او رو وادار به کفر نمیکنه. راوی گفت اراد منهم ان یکفر، اراده خدا این بود که اینا یعنی اراده خدا منشأ کفر ایناست. خود این امامی که به حسب این روایت فرموده بود کان فی ارادت الله ان یکفر، راوی میگه که اراد منهم ان یکفر، حضرت میگه من اینجوری نگفتم، کان فی ارادت الله ان یکفر یعنی اراده خدا تعلق گرفته که این آقا کفرش به اختیار خودش باشه، یعنی اصلا فرض شده که خودت اختیار میکنه کفر. خدا میگه من فاعلی خلق کردم که به تمام اختیار خودش سمت کفر میره، من او رو واداره به کفر نمیکنم، اراده من به کفر او تعلق نگرفته، درسته من در او داعی ایجاد کردم، اما این داعی رو در حق سلمان هم ایجاد کردم، ولی دیگری این داعی رو اعمال کرد و به کفر و غصب خلافت منتهی شد، ولی سلمان این داعی با این که در نفس او بود بالاخره حب دنیا و اینها در نفوس موجود داره، و هنر انسان اینه که اون حب رو بکوبه، او به واسطه علمش به عاقبت گناه و اینکه عاقبت سوء چیه و اینکه آخرت رو بر دنیا ترجیح دادن رو در او فرض شد، پی اون جهت نره. خب باشه، پس ادامه یه باز اگر سوالاتی هست انشاءالله فردا عرض کنم. این روایات روایات مهمی است در کافی انشاءالله، اصلا عجیبه، مخصوصا بعضی از و بعضی از این روایاتی که حالا بعد خواهد آمد از روایاتی است که قطعی است و باش قرآن قابل اثباته، با سه واسطه از معصوم نقل شده و وسائط مهمی هم هستند. حالا انشاءالله بحث دنبالش خواهد آمد. والحمدلله رب العالمین.